اما مسیر دیگری هم بود که بسیار پر اهمیته و اون هم مسیر به خصوص نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان که بیاد از مسیر افغانستان پاکستان وارد دریای عمان بشه. پاکستان اون زمان مشکل چندانی نداشت، ولی افغانستان روزهایی میگذرون که جنگ مجاهدین بود و به شدت بی‌ثبات بود. همچنان که میدونیم در رابطه با جنگیدن با روس‌ها در افغانستان اساس و پایه مجاهدین گذاشته شد و بن لادن‌ها تعلیم نظامی به وسیله آمریکایی‌ها دیدند، در این رابطه اگر یادمون باشه مذاکراتی بین دولت کلینتون و مادلن اولبرایت با طالبان در کار بود و حتی در پیدایش اینها که ما در اخبار می‌دیدیم که یه مشتی که بهشون میگن طلبه، طالبان جمع طلبه است، یعنی همین طلبه محصلهای مدرسه های مذهبی، یه میدیدیم که یه مش طلبهی که هیچ نوع سابقه جنگیدن و سازمان داده شده نداشتند و رهبرشون هم یک مفتی آخوند یه چشمیست که سابقه جنگیدن هرگز نداشته، اینها میدیدیم با کمال تعجب شهر به شهر با نهایت سرعت پیروزمندانه تصرف میکردن و پیش میرفتن. ظاهر قضیه خیلی سوال برانگیز بود که مجاهدینی که روسها رو شکست دادن، مجاهدینی که در شمال احمد مسعود، شاه مسعود و بعد در جنوب و وسط موجوداتی مثل حکمتیار و بقیه سالیان دراز جنگیدن و اصول جنگ رو بلدن، با تجربه و پولهای گزافی هم بابت جنگیدن با روسها گرفتن، چطوری اونها در مقابل یک مش طلبه میتونن به راحتی شکست بخورن و برن؟ سالیان چه یکی دو سالی طلبید که معلوم بشه که طراحی و مدیریت آمریکا، پول عربستان سعودی و اجرای پاکستان اینها رو قابل عمل کرده بود و ترکیب این سه نیرو باعث شد که یک مشاهدن به نام طلبه بیاد دقیقا مثل لشکر چنگیز خان که تقریبا خیلی جاها بلا منازع حرکت میکرد و پیروز میشد، اینها هم به همین شکل جلو برند و پیروز بشن و اون صحنه تصرف مزار شریفشون هم که از خاطره تاریخ دور نمیشه، که اگر شاید شنوندگان یادشون باشه که وقتی که اینا وارد مزار شریف شدن و توجه به اینکه اون منطقه کلن شیعه نشین و اهالی شهر هم شیعه بودن و این طالبان هم شیعه ها رو کافر میدونستن، به مجرد وارد شدن به مزار شریف، البته به جز کشتن دیپلمات های ایرانی، به مجرد وارد شدن به شهر پیروزمندانه 80 تا مرد مزار شریفی رو گرفتن و درست مثل قدیم که در می گفتن در برابر سربازان اسلام گوسفند قربونی می کنن، 80 مرد رو زمین دراز کردن و با چاقو گلوشون رو بریدن به عنوان هدیه و قربانی قدوم مبارک سربازان پیروزمند اسلام به اون شهر. ولی همه اینها هیچ ابرویی رو بالا ننداختن دنیای غرب و هیچ واقعیلای راه نیفتاد، هیچ جیه و دادی از نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق انسانی و این بیرحمی نشد و اینها تونستن در مدت بسیار کوتاهی سرتاسر افغانستان رو بگیرن. اما واقعیت پشت قضیه این بود که شرکت‌های نفتی آمریکا به ویژه شرکت کنکو تمام طرح‌هاش و مسیریابی‌هاش کرده بود و نقشه‌های اجراییش در دست بود که به مجردی که یک دولت مرکزی مقتدر در افغانستان رو کار بیاد، بلافاصله اینا شروع بکنن اجرای خط لوله که نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان رو از اون مسیر وارد دریای عمان بکنن و کارچرخون ارسیش هم ضمن اینکه مشارکت مفصلی داشتن از کارچرخان ارسی کنکو بود و این از بدشانسی این کنکویی ها بود که چموشی های خود طالبان و لگدندازی هاش از یک طرف و حضور بن لادن در اونجا که بعد از اینکه فهمید که آمریکا از اونها به عنوان ابزار استفاده کرده و مثل دستمال کاغذی کثیف پرتشون کرده چون حالا دیگه به وجودشون احتیاج نداره و اون حرکاتی که آغاز کرد این دفعه هدفش رو به جای روس‌ها و کمونیست‌ها آمریکا قرار داد، این نقشه ها رو به هم زد. و یادمون هست که در اون حتی روزهای آخر حضور طالبان در افغانستان پیشنهاد آمریکا این بود که شما این موجود بن لادن رو به ما تحویل بدید و ما با شما کاری نداریم، که البته ملا عمر هم تحویل نداد. در نتیجه این اتفاق افتاد که حالا شاهدش هستیم. حالا این هم یک خط نفتی بود که به دلیل اون اتفاقاتی که افتاد قادر به اجرا نشدن. از طرف دیگه سالیانی است که یاد میدونیم که ایران در پی اجرای خطی به نام خط صلح است.
بله.
که میخواد گاز رو از ایران از مسیر پاکستان به هندوستان برسونه. با توجه به اقتصادی بودن و ضروری بودن و از لحاظ اقتصادی و علمی کاملا درسته که همچنان که اشاره کردم اشتهای شهر به انرژی هر روز به صورت چشمگیر افزایش پیدا میکنه، تا به حال فشارهای فوق‌العاده آمریکا باعث شده که این قرارداد امضا نشه. حتی با تخفیف وحشتناکی که ایران داد که نجات حسینیان قائم مقام پیشین وزارت نفت اعتراض به این کرد که این کوختن منافع ملیه با وجود لطمه به منافع ملیه با وجود این هنوز هم از اجرای اون خبری نیست. همچنان که همین خط باکو سیهان هم با وجود غیر اقتصادی بودنش صرفاً و 100% به خاطر منزوی کردن ایران و محروم کردن ایران از منافع عبور این خطها اجرا شد. یادمون باشه که اگر این خطوط نفت و گاز هم از قفقاز هم از آسیای مرکزی یعنی دو سوی دریای خزر از مسیر ایران رد می شد و به جهان آزاد می رسید، ضمن این که به شدت منطقی بود هم پاسخ شرق رو می داد هم پاسخ غرب رو می داد، و چون این اتفاق نیفتاد همین الان بزرگترین خط لوله تاریخ که خط لوله 4700 کیلومتری قزاقستان به چینه که حدود 7 میلیارد دلار هزینه‌اش خواهد بود که فاز اول کوتاهش اجرا شده و این مسیر میره تا به ایالت غربی ترین ایالت چین که چینجوان ایالت به اصطلاح مسلمان نشین اونجاست که همین در آستانه برگزاری المپیک شنیدیم اون عکس دلچرکین کننده رو دیدیم که یه با نقاب و الله اکبر یه چند نفر رو کشتن. اینها مال همون منطقه هستن. این مسیر نفتی به اونجا میره که البته اگر این اجرا بشه و برسه چون فعلا انرژی خودش رو از راه‌های قابل قبول تأمین میکنه و به مرور با افزایش نیازش دقت و سرمایه بیشتر رو اون خط میذاره و عجله‌ای برای این کار نداره، به هر حال اگر اجرا بشه تموم بشه یکی از بزرگترین طولانی‌ترین خط انتقال نیرو خواهد بود و در این حال چین رو به شدت به خصوص در اون ایالت‌های غربیش از انرژی این طرف و دریای خزر و در خلیج فارس بی نیاز خواهد کرد. حالا اگر مجسم کنیم که این انرژی از مسیر ایران رد می شد، علاوه بر این که بابت ترانزیت این انرژی ایران درآمد قابل توجهی می تونست داشته باشه، علاوه بر اون وابستگی این کشورهای بن‌بستی که به دریای آزاد راه ندارن به ایران به شدت مسجم می شد و اهمیت استراتژیکی ایران رو چند برابر می کرد و در همین مسیر انتقال انرژی هم کالاهای ایران به اون مناطق می رفت و هم کالاهای اون مناطق از طریق ایران به جهان آزاد صادر می شد که خود اون هم آنچنان سطحش حجمش میتونست عظیم باشه که درآمد ترانزیت نفت و گاز میتونست در برابر اون کم باشه. از این گذشته اهمیت اقتصادی استراتژیک ایران به شدت بالا میره و تبدیل به هاب منطقه می شد و این خودش می تونست به قدرت منطقه بودن ایران به شدت کمک کنه. صحبت رو که به اینجا رسوندم با این سوال صحبتم رو تموم می کنم. از می پرسم که نشده اجرا نشدن این طرح‌ها چرا نشده
بله.
و چه لطمه‌ای به منافع ملی ایران زده. همون زمان که ما کاری کردیم که آمریکا در استراتژی میان مدت و دراز مدتش محروم کردن ایران رو در نظر بگیره با مسئله گروگانگیری و مرگ بر آمریکاهای فراوانی که دادیم، البته این رو در حالی میگم که مواضع خودم رو تا حالا روشن کردم مسائل. و از طرف دیگه با حرکات اخیری که الان انجام شده از انکار هولوکاست و بعد برگزاری کنفرانس با چند تا حسیدیک در تهران و بعد هم شعار دادن این که همین روزا اون مملکت از صفحه جغرافیا پاک خواهد شد که همین هفته پیش خوندیم که مقام اسرائیل گفته بود، رئیس موساد سابق اسرائیل گفته بود که احمدی نژاد بزرگترین خدمت که به ما کرد، که این واقعیتیست لازم نیست فقط از دهن اون بیاد بیرون. اگر مجموعی اینها رو ما در نظر بگیریم میتونیم بپرسیم به چه دلیل ما نتونستیم با این همه امکانات خدادادی که داریم، یعنی ما نخواسته بودیم ایران اینجا قرار بگیره، ولی این اتفاقی است که بدون اراده ما شده، ولی نعمت بسیار بزرگی بوده که هیچ کشوری مثل این نبود. هستن بسیاری از تحلیلگران، من به سخنرانی یکی از تحلیلگران معروف آمریکا در یک کنفرانس گوش می‌کردم، جمله جالبی می‌گفت که نقشه جغرافیا رو باز کنید، انگشتتون رو ببرید بذارید روی کلمه تهران، من میگم اونجا مرکز جهانه. این خیلی مسئله مهمه. این البته صحبت 10-15 سال پیشه. این واقعیت رو ما داریم به دلیل نگاه کنیم آسیای مرکزی بالا سر ما، قفقاز بالا سر ما، روسیه اون طرف، خلیج فارس مال ما و دریای عمان کنار ما و شرق روبه در حال افزایش نیازش به انرژی و تجارت کنار دست ما. اگر ما در یک فضای بی‌تنشی به زندگیمون ادامه میدادیم، آیا امروز ایران یک کشور مرفه، شاد، خوشبخت، پیشرفته، الگو و نمونه در منطقه و در جهان نبود؟ آیا اون بعد از 10% محبوبیت احمدی نژاد در خیابون‌های قاهره و بیروت بهتر نبود؟ متأسفانه با هزار افسوس جوابش مثبته. بله بهتر بود.
متأسفم.
الان در شرایط بسیار خطرناک و بحرانی مملکت رو قرار دادن و نه فقط از اون همه ما محروم شدیم، بلکه با داشتن با درآمدهای هنگفت بادآورده سرسام‌آور ما همچنان به فقرمون داریم اضافه میکنیم و در همین حال هم فشار بر گرده مردم هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی هر روز بیشتر میشه، چرا که وقتی این همه خطا انجام میگیره معمولا میبایست دهن مردم بسته بشه تا در این باره ها حرف نزنن و مخبط ها بتونن به کار خودشون ادامه بدن. حالا ما باید دعا بکنیم، سعیمون رو بکنیم که این خطر رو از ایران دفع بکنیم، به خصوص حالا که در آستانه انتخابات هستیم، داریم به طرف انتخابات حرکت میکنیم، مواظب باشیم که اجازه بازی کردن با آتش بیش از این به کسی ندیم که میهن بسیار گرامی تر از جان ما رو میشنیم در معرض خطر قرار بده.
رود بشون.
من فکر میکنم اینجا نقطه پایان به صحبت امروزمون بدارم و بقیه صحبت ها رو به آینده موکول کنم.
حتما. جناب قربی، در تایید فرمایشاتون که با مرگ به این اون گفتن و با فحاشی کردن و لاتبازی کردن، این نه دلیل شجاعت، یه نمیشه کسی رو سر جاش نشون. انسان با عقل و خرد و توانایی است که میتونه اون حریفی رو که سعی میکنه از ضعف‌های ما استفاده کنه و منافع خودش به دست بیاره اون رو سر جای خودش بشونه، که نمونه بسیار روشنش هم در زمان دکتر مصدقه که با حمایت ملت توانایی ها و یک مدیریت صحیح و انسانی و با اخلاق واقعا تومار انگلیس غارتگر رو به اون نحو و به اون طرز بسیار صحیح و درست در هم پیچیدن و حتی بدون اینکه گلوله‌ای در بدون اینکه فحاشی بشه و این غارتگر پرت کردن به بیرون ایران و متاسفانه که با دسیسه و با همکاری دربار و برخی از این مهممین باز مجددن وارد شدن و باز هم این که با اینها هم میشد همین کار رو کرد، یعنی واقعا هیچ لازم نیست این نوع برخوردهای بسیار مبتذلانه و بعد این اشاره بسیار زیبا این دورنمایی رو که شما ترسیم کردید که اگر در یک حاکمیت ملی میشد به اون رسید چه روزگاران زیبایی امروز داشتیم و مردممون چقدر در آرامش و آسایش بودند و بعد همین که در پایان با وجود تمام این نیرنگا و این اهدافی که جنایتکاران و غارتگران دارند این نکته بسیار مهم رو در نظر داشته باشیم که هر نوع زمینه‌سازی این بحران خطر و فاجعه برای ایران مسلماً و قطعاً مسببینش و اون کسانی که زمین ساز این فجایع میتونن باشن در نظر ملت ایران همه زمان ها محکومن.
کاملا همینجور.
درود به شما، خسته نباشید جناب غربی، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
بادار نگهدار، روز روزگار بر شما و شنوندگان خوب شما خوش.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره اخبار روز ایران و جهان، پس گرفتن به اصطلاح لایحه قانون حمایت از خانواده با تلاش زنان فعال و حضور در مجلس و صحبت با نمایندگان که لایحه از دستور کار فعلا خارج گردید، باز هم بالا رفتن تورم و بیکاری، اقتصاد هیئتی و نظری، آشفتگی اقتصادی ایران و ضایعات اجتماعی ناشی از آن و در مقایسه با کشورهای دور و نزدیک، وزیر کشور با مدارک جعلی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، سخنان امام جمعه مهری درباره زنان، آمار 10% طرفداران احمدی نژاد در کشورهای عربی و لبنان و با چنین آشفتگی و آشفته اندیشی حاکمیت در ایران ادعای مدیریت جهانی دارد، اعدام نوجوانان و بالا رفتن تنش‌ها در جهان بر علیه ایران، تهدید اسرائیل و آمریکا برای تجاوز به ایران، یاوه‌های احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر ترکیه درباره اسرائیل و در رابطه با زمینه‌سازی این تجاوز، جنگ روسیه و گرجستان، بار دیگر بازی بزرگ پس از بازی انگلیس و روس در افغانستان و هندوستان بر علیه ایران و امروز آمریکا و روسیه در گرجستان، تهدید و شعارهای جهانی نشان از وضعیت بسیار آشفته و در هم ریخته جامعه بشری دارد که بشریت میباید به سرعت به فکر راه و چاره باشد، در محاسبات و عملکردهای جهانی میباید به فکر تجاوز سلطه‌گرها چه در منطقه و چه در کل جهان باشیم. گزارش انستیتو مطالعات استراتژیک جنگ آمریکا و تحلیل آنها در سال 1994 که در سال 1998 منتشر شد، مبنی بر منطقه خزر و ذخایر نفتی آن که سیاست آمریکا می باید چگونه باشد، خطوط نفتی که میباید به جهان نفت صادر میکردند و از ایران میگذشتند چگونه بنابر خواست آمریکا مسیرهای دیگری گرفتند، حتی با هزینه‌های بالاتر. نقش کمپانی‌های نفتی و کشورهای آنها در این تجاوزات و خونریزی‌ها و اینکه رژیم حاکم بر ایران با تداوم اظهارات ابلهانه می‌تواند زمین ساز تجاوز به ایران باشد، که در آن صورت هم حکام ایران و هم متجاوزین جنایتکاران جنگی خواهند بود. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.